مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. جاهلیت مدر، سخنران استاد اسماعیل شفیعی صربستانی.
الحمد لله رب العالمین، العاقبة للمتقین، اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الآخرة. عرض سلام و ادب دارم محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواح لها الفدا. قبل از هر کلامی عرض میکنم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به المک. در آستانه اولین دهه فاطمیه قرار گرفتیم و تقدیم میکنم ثواب این مجلس رو تمام و کمال و با اجازه همه عزیزان موعودی ثوابی رو که همه شما قرار است که از این مجلس ببرید به نیابت شما عرض میکنم، تقدیم میکنم تماماً به ساحت مقدسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند گرامیشون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا. پس همراهی کنید من رو با صلواتی. مطلبی که عنوانی که انتخاب شده برای مجلس امروزمون و گفتگویی که در خدمتتون هستم موضوع جاهلیت مدرنه. عرض کرده بودم که مطالعه روایات آخرالزمانی و اخباری که راجع به آخرالزمان از سوی حضرات معصومین علیهم السلام بیان شده مثل یک چراغ راهنما نه تنها معرف وضع ما و شرایط ما و اوضاع و احوال نفسانی، جسمانی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی ماست، بلکه ذاکر و متذکر ماست برای خلاص شدن از وضعیت مکروه و منفور. از همین جاست که همواره تأکید داشتم بدون نقد وضع موجود و تبری جستن از وضع موجود مخالف و معاند با آنچه که مورد تأیید حضرات معصومین علیهم السلام هست نمی شود راه به جایی برد و این اخبار مدد می دند تا ما دریابیم کدام یک از وجوه فرهنگی و تمدنی امروزمان همسوس با خواستگاه کلام خدا و کلام وحیانی حضرات معصومین و کدام وقت یا وجود در جهت مخالف و مغایر با اون هاست. این گفتگو رو قوی ترین محک و قوی ترین معیار میدونم برای مطالعه این وضع. و معترضم درباره کسانی که گفتگوی مهدوی دارند اما شرایط و وضعیتی رو از حیث فرهنگی و تمدنی که درش به سر میبرند مورد بازخواست، بازجویی و نقد قرار نمیدند. در بخشی از روایات رسیده و اخبار ذکر شده از سوی رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام تصویری قابل تأمل، تصویری دردناک از شرایط آخر الزمانی فراروی ما قرار داده شده که ازش با عنوان ابتلاء مردم به جاهلیت ثانوی یاد میشه. گویا که به نحو تام و تمام ما رو متذکر شدن که قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام شما مبتلا به جاهلیتی میشید همچون جاهلیتی که ساکنان حجاز قبل از بعثت رسول خدا به اون مبتلا بودند. همه افتخار مردم در شرق و غرب عالم در این شرایطی که ما زندگی می کنیم به این هست که با مجموعه از دانشها و علوم و دستاوردهای علمی و فنی و زندگی مدرن خودشون رو از جاهلیت گذر دادند و درباره پیشینیان و از جمله درباره اعراب قبل از بعثت رسول خدا و سرزمین حجاز با طعنه، کنایه و نفرت یاد می کنند، می خندند به اعرابی که از روی جهل و بیخبری دختران خودشون رو زنده به گور می کردند. طعنه می زدند که عرب جز به دزدی، رقص با شمشیر، کشتن دختران و غارت اموال به چیز دیگری مشغول نبود و همه شعر و شاعری و سخنوری او نیز در توصیف همه این عادات بوده و به خودشون میبالند که اهل علمند، صاحب دانشند و همواره فریاد میزنند که فرهنگ و تمدنی رو بنا کردن مملو از دانایی پیراسته از جهالت در حالی که امر به اونها مشتبه شده و حتی برای لحظه‌ای برای خودشون امکان نقد و بازنگری در وضعیت کنونی رو روا نمی‌دانند. و سوال اینجاست اگر آنچه که ساکنان آخر الزمان در حوزه‌های فرهنگی، تمدنی، زندگی فردی و اجتماعی درش به سر میبرن آکنده از علم و دانش است و عین خردورزی است با این اخبار آخر الزمانی حضرات معصومین و به ویژه کلام رسول خدا چه کار باید کرد که فرمودند مردم آخر الزمان مبتلا به جاهلیتی میشند به مراتب سخت‌تر و بدتر از جاهلیت اولی. روایت رو ملاحظه می‌فرمایید که فرمودن من بین دو جاهلیت که دومین آن مخربتر از اولی است برانگیخته شدم. نه تنها اعلام جاهلیت می‌کنند بلکه تأکید می‌کنند که جاهلیت دومی به مراتب سخت تر است از جاهلیت اول و بلا فاصله سایر معصومین نیز تأکید می‌کنند، چنان که نقل هست از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمودن همانا حضرت صاحب الزمان مهدی ما از مردم جاهل بیش از رسول خدا، از جهل و جاهلیت مردم عصر خودشون متحمل رنج و سختی خواهند شد. عبارتی جاهلیت دوم به مراتب سخت‌تر، دردناک‌تر و آلوده تر و افنتر از جاهلیت اولیست. و حضرت قبل از آن که از پس پرده غیب بیان بیرون، خودشون رو مواجه با جمعیتی، جریانی، فرهنگی و شرایطی میبینند که به مراتب از جاهلیت اولی سخت‌تر هست و به تحقیق که در وصف مردم آخر الزمان این کلام صدق میکنه که در اصول کافی آمده است به زودی روزگاری بر مردم میرسد که از قرآن جز خط و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند. یعنی گویا چنان رجعت میکنند، برگشت میکنند به عقب که مصداق تعرب بعد الهجره میشند. یعنی عربی که عرب شده است، یعنی به جاهلیت اولی برگشته است بعد از هجرت، در چنین شرایطی که قرار میگیرند به عینه دیده میشه که قرآن از میان اونها رخت در میبنده. بله، در قفسه های کتاب خانه ها و در پای مجالس و در پای سفره عقد دختران آنها قرآن های زیور بسته زیبای گران قیمت قرار داده شده، لیکن از آن قرآن جز خطی و کاغذی زیور بسته و از محتوای اسلام جز نامی در میان اونها دیده نمیشه. یعنی به فراموشی سپردن قرآن و مفاهیم حقیقی مندرج در این کتاب و پس گوش انداختن همه مضامین این کتاب و کلام حضرات معصومین مشخص میکنه که اینها نه تنها از رسم مسلمانی و اسلامیت بهره‌ای نبردن، بلکه به عکس در جاهلیتی به مراتب بدتر و سخت‌تر از جاهلیت اول دست و پا می‌زنند. در بیان و تفسیر این آیه، آیه شریفه ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا سوره احزاب که فرمودند جاهلیتی خودتان را نیارایید مانند آرایش جاهلان مرتبه اول، امام معصوم خبر میدهند که به استناد این آیه و در تفسیر این آیه ایها الناس جاهلیت دیگری شما در پیش خواهید داشت، مراقبت بکنید مبادا شما هم مبتلا به این جاهلیت شده باشید و گمان کنید از جاهلیت رستید. سخن امروز من به اذن الله ناظر بر این مطلبه، به استناد آیات و روایات و به استناد اون چه که در میان ما و در میان ساکنان زمین میگذره میخوام بررسی کنم و نشون بدم که آیا ما از جاهلیت رسته ایم، آیا در شرایطی زندگی نمی کنیم که خبرش پیش از این آمده بود، تجربه جاهلیت دوم. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در توصیف جاهلیت اولی چنین میفرمان در خطبه 95 نهج البلاغه که در آن روزگار در عصر جاهلی مردم در حیرت و گمراهی سرگردان بودند، حیرت و در فتنه و جهل و فساد قوتور، هوا و هوسهای سرکش آنان را از جاده حق دور ساخته بود، جهل و نادانی آنان را سبک مغز بار آورده و در کارهای خود مضطرب حیران و سرگشته بودند. کلام متعلق به مردی است که با الفاظ بازی نمی کنه. کلمات مترادف حسب اون چه که ما بهش عادت کردیم به کار نمی بره، بلکه لفظ به لفظ، واژه به واژه بیان کننده وضعیتی است که در اون شرایط مردم به سر می بردن، حیرانی و سرگردانی. یک شأن از مجموعه شؤون حیات فرهنگی و تمدنی مردم اون عصر است. گمراهی، ضلالت، مبتلا بودن به فتنه ها، حیات مملو و از جهل، اشتغال به فساد، در حالی که هواها و هوسهای سرکش آنان را از حق دور می ساخت و جهل و نادانی سبک مغزی رو بر اونها عارض می کرد و در این شرایط در اضطراب و اضطرار زندگی می کردن که اگر حیات آکنده از جهالت اونها چنین نبود، خداوند از روی رأفت و شفقت بزرگ مردی چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله رو مبعوث نمی کرد. محمد و آل محمد. اما مولای متقیان تصویر واضحی از جاهلیت دوم ارائه می کنند. بیان می کنند که ایها الناس بدانید آگاه باشید در اون عصر که شما به تجربه آن خواهید نشست، یعنی همین امروز، باطل در محل خود جای می گیرد، جهالت بر مرکبهایش سوار می شود و گروه ستمگر بزرگ و بزرگتر. دعوت کننده به سوی حق کمیاب و روزگار چونان گزنده های وحشی حمله می آورند. شتر باطل و سپس سکوت عربده کشیده و قوت می آورد. مردم بر معصیت پیمان برادری می بندند و بر دینداری از هم دوری می‌گزینند. بر دروغ و ناروا با یکدیگر دوستی می‌کنند و بر راستی دشمنی می‌ورزند. فرزند باعث خشم پدر، باران باعث حرارت و سوزندگی، مردم پست فراوان، خوبان کمیاب. توانمندان همچون گرد و حاکمانشان درنده، میان حالان طعمه و نیازمندان همچون مردگان. راستی ناپدید، دروغ فراوان، مردم به زبان اظهار دوستی می کنند و در دل دشمنی می پرورند. فسق عامل نسبت، عفت باعث شگفتی و اسلام را همچون پوستینی وارونه به تن می کنند. این تصویری است که امام علی علیه السلام از جاهلیت مدرن ارائه می کنند. کشف همه مصادیقش با خودتون. یعنی اگر بنابراین باشه که پژوهشگرانی، محققانی به بررسی و تحلیل و تبیین شرایط آخر الزمانی بپردازن، به استناد کلام مولا علی علیه السلام میتونن نقد کنن و همه وجوه حیات خودشون رو در بیارن، وجوه فرهنگی و تمدنیش رو استخراج کنن. و چنان که میدونید، من همواره قبل از آن که وجوه فردی و شخصی رو مورد بررسی قرار بدم، سخنم ناظر بر وجوه فرهنگی و تمدنی است، یعنی وجه قوی و گسترده و ژرفی که وقتی دامن می گستره به صورت جمعی مردم رو مبتلا می کنه و آلوده می سازه. به هر صورت تصویر این دو جاهلیت رو در مصادیق ببینیم. مطالعه در روایات نشون میده که عامل اصلی تجربه جاهلیت اول و جاهلیت دوم فقدان معرفت درباره امامه که عرض خواهم کرد. این نتیجه رو اول دارم میگم. یعنی همه بررسی ها نشون میده که از نظر حضرات معصومین علیهم السلام، یکی از ارکان اصلی ابتلاء مردم قبل از بعثت رسول خدا به جاهلیت اولی و ابتلاء دیگر بار مردم قبل از ظهور امام زمان علیه السلام به جاهلیت ثانوی یا جاهلیت مدرن، فقدان معرفت درباره امام علیه السلام. چنانچه امیر مؤمنان به همان سان که تصویری از جاهلیت اول و جاهلیت دوم برای ما ارائه کردند، انگشت خود رو در هم فرو بردن و فرمودن این آن یکی را در فتنه به قتل می رساند و ناکسان فرومایه در جاهلیت باقی می مانند. جاهلیتی که نه در آن نشانه هدایت وجود دارد و نه دانشی که به وسیله آن درک شود ما اهل بیت وسیله نجات هستیم نه داعیان حکومت. به عبارت رمز اصلی ابتلا به جاهلیت فقدان دانش امام شناسی است، فقدان معرفت درباره این که عامل و باعث نجات مردم کیانند. یعنی وقتی مردمی در جاهلیت غوطه می‌خورند، نیازمند دانشی هستند که به مدد اون دانش دریابند وضعشون رو، یا به وسیله آن دانش و معرفت آگاهی پیدا کنند که چه کسانی میتوانند اونها رو از این جاهلیت نجات بدند. فتنه ها و غلبه ناکسان فرومایه و ابتلاء مردم به جاهلیت که نشانه هدایت رو ناپیدا و گم می کنه، برمیگرده به این دانش و که مدد میده و منجر میشه به شناسایی عامل نجات و باعث رهایی. فاطمه زهرا سلام الله علیها که در آستانه دهه فاطمیه قرار گرفتیم و شهادت ایشون در یکی از خطبه های قراشون خطاب به مهاجرین انصار اشاره می کنند، می گویند و این مردم هجرت جز به سوی ما نیست، و نصرت و یاری جز برای ما نیست و تعبیت به احسان جز درباره ما نیست و هر کس از ما روی برگرداند به جاهلیت بازگشته است. تأکید سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام، هر کس از ما رو برگرداند به جاهلیت بازگشته است. اگر جاهلیت دومی را تجربه می کنید، به استناد کلام فاطمه زهرا دلیلی نداره مگر آنکه دانسته و ندانسته روی برگرداندیم از خانواده ای و از کسانی که تنها معبر و تنها معوا و تنها ابزاری بودند و هستند که میتونستند و میتونند ما را از این جاهلیت عبور بدند. از رسول خدا هم کلامی نقل شده که امام علی علیه السلام رو مخاطب قرار میدن: ای علی، هر کسی با کینه نسبت به تو بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است و خداوند همه اعمالی را که در اسلام انجام داده مورد محاسبه قرار می دهد. این کلام که از سوی بسیاری از معصومین تکرار شده و بیان شده، هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است و به خاطر اعمالی که در جاهلیت و اسلام انجام داده مورد مؤاخذه قرار می گیرد. می خوام این نتیجه گیری رو بکنم که فقدان شناسایی امام، فقدان معرفت درباره امام، امام هدایتگر، رویگردانی از امام مبین، حجت خدا، خلیفه وقت در عرصه زمین، چین جستن درباره امام، صاحب زمان، صاحب عصر، و انکار امام، به استناد روایت چهار دلیل اصلی ابتلاع مردم به جاهلیته، چه جاهلیت اول و چه جاهلیت دوم. و به عزت رسول خدا تمام قد توجه و تذکر درباره امام، روی کردن به امام، تبری جستن از دشمنان امام و تولی به ساحت مقدس امام رهایی بخش بود. و آنچه که در حقیقت در ابتدا به ظهور اتفاق بیفته، از مجرای ظهور مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام متوجه ساختن همه مردم و همه مستضعفان مانده در جاهلیت و بیخبری و ظلم، مراجع دادن اونها به امام و متوسل ساختن اونها و منتقل ساختن ذهن و جان و جسم و روان اونها به امام رهایی بخش، که از همین مجرا رهایی اتفاق میفته و از همین مجرا خروج از ضلالت و گمراهی اتفاق میفته و بشر از جاهلیت دومی هم نجات پیدا میکنه. از نظر امام علی علیه السلام نتیجه رو ببینید، بحث رو در مقطع اول می‌بندم. فرمودن: ای مردم، به علم یقین بدانی آن کس که با جاهلیت، جاهلیت مرسوم در میان شما، به استقبال مهدی ما برود، تفاوتی با آن که با جاهلیت اول به استقبال رسول خدا رفت ندارد. و دلیل آن این است که در آن روز همه بر رسم و روش جاهلیت زندگی خواهند کرد مگر آن کس که مورد رحمت خداوند قرار گیرد. ایها الناس، از روی یقین اعلام می کنم، من امیر مؤمنان علی علیه السلام، هر کس در میان شما با رسم جاهلیتی که به آن مبتلاییم بخواهد به استقبال امام زمان علیه السلام برود، با این وضع
با این ابتلا در شرایطی که غرق در جاهلیت دوم هستیم، در اوج بیخبری و تردید و انکار، در حالی که توسل و تمسک تام و تمام داریم به همه وجوه جاهلیت مدرن، به استقبال می خواهیم برویم. امام علی می فرمایند رو درواستی ندارن آن کس با که با این وضع و ادب و رسم که مرسوم جاهلان است بخواهد به استقبال امام زمان برود، هیچ فرقی ندارد با جاهلانی که به استقبال رسول خدا رفتند. دلیلم میارن اونها با اون وضع به استقبال میخواستن برن. و بدانید که تنها کسانی که مورد رحمت خداوند قرار بگیرند میرهند، و رحمت خدا نصیب کسانی که اصرار می‌ورزند برای ماندن در جاهلیت قطعا شامل نخواهد شد. اما وجوه مختلفی این جاهلیت داره که در وقتی که دارم، یکی ساعت یک ساعت و نیمی که فرصت دارم، وجوهش رو فقط براتون برمی شمارم تا تصویری بدم از وضع امروزمون. جاهلیت اولی و جاهلیت دوم مشترکات زیادی با هم دارند، وجوه مختلفی دارند. یعنی تنها شامل زنده بگور کردن دختران و بادی نشینی و خوردن سوسمار، چنان که برخی از اعراب در دوران جاهلی بهش مبتلا بودند، نمیشه. جاهلیت دوم مانند جاهلیت اول در وجوه مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نمود پیدا میکنه و تا تشریح نشه، تا کالبد شکافی نشه، تا همه وجوه بازشناسی نشه، امکان ارائه نسخه برای خروج از این جاهلیت دوم نیست. اما بعد می شماریم مظاهر وجود جاهلیت اول رو و دریابیم این وضع رو تا کجا رفتیم. جاهلیت اول در وجه اجتماعی، مردمان قبل از بعثت رسول خدا مبتلای تعصب قبیله‌ای و حزبی بودند، افتخار کننده به نسب و خون و خانواده و بیرق و قبیله، در حالی که مبتلا بودند به زنده به گور کردن دختران از ترس ناداری و فقر و از احساس حقارت در برابر خیشان. صاحب دختر شدند، ننگ احساس کرد. دختران را مخفیانه زنده به گور می کردن تا مبادا که این ننگ دامن اونها رو بگیره، و برخی دیگه دختران رو از ترس فقر می کشتند. خدارائی و تبرج که مصادیقش رو عرض خواهم کرد، ابتلاع دیگه ای بوده که عرب قبل از بعثت داشته و او رو مبتلا به جاهلیت کرده بود: شرب خمر، غمار، غنا و سه نقطه. در امور ریزش نمیخوام وارد بشم، این موارد رو مورد بررسی قرار میدم. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره تعصب قبیله‌ای به عنوان یکی از بارزترین مشخصات جاهلیت اول نقل شده که رسول خدا فرمود: هر کس در قلبش ذره ای از عصبیت داشته باشد، خداوند او را در روز بازپسین با اعراب جاهلی، اعراب جاهلی محشور خواهد نمود. چقدر امروز جوامع گرفتار همین تعصبند. تعصب رو معنی کنید. تعصب از ماده عصبه، رشته هایی به رشته های اطلاق میشه که مفاصل و استخوان و عضلات رو به هم پیوند میده، محکم نگه میداره. و تعصب در اصطلاح هر نوع وابستگی شدید اندیشه‌ای و عملی است که مانع از کشف حقیقت و درک کمالات بشه. اگر امروز تعصب رو از میان جوامع مدرن بگیرید، از هم میپاشند. بله، در نزد اهل فن بیان شده که ما با تعصب ممدوحی هم روبرویم در کنار تعصب مذموم. بیان شده که درباره برخی از موارد و به ویژه در مباحث اعتقادی و فرهنگی و ادب و خصایل و کمالات اخلاقی باید تعصب داشت. آنچه که جاهلان در دوران اول بهش مبتلا بودند، جاهلیت اول مبتلای تعصب سخت قبیله‌ای بود که چونان عصب همه روابط و مناسبات اونها رو به هم پیوند میداد. و امام علی علیه السلام تفسیر میکنن برای آنکه مصداق ارائه بدن، میفرماین اولین کسی که تعصب ورزید ابلیس لعین بود که اعلام کرد که من از آتشم، آدم از خاک، من برترم. اولین قیاس کننده ابلیس بود و اولین متعصبی که به قول امام علی علیه السلام در برابر آدم به خاطر اصل و نسب و اساس خیش تعصب ورزید و آدم را مورد طعن قرار داد و گفت من از آتشم، تو از خاک. فکر میکنم به سادگی در ذهن همه ما بلافاصله بیاد، در میان همه ماست که من این نمنم، نه این منم، این عضلات گردنم، این حزبم، این قبیلم، این خانوادم. این حکم صریح امام علی علیه السلام، فتف او خاموش کنی، ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد جاهلیه. خاموش کنی شرارهای تعصب و کینه های جاهلی را که در دلهای شما پنهان شده است، زیرا این تعصب ناروا در مسلمانان از القاعات کبر و نخوت و فریب و وسوسه های شیطان است. نمیتونیم جامعمون رو پاک کنیم. سوال خیلی ساده ای دارم، جواب نمیخوام. تا به الان شنیده اید یا دیده اید فردی در دستگاه های بزرگ فرهنگی و اجتماعی حتی به اشاره یا به کنایه سخنی درباره این بیماری داشته باشه؟ شنیده این؟ اصلا دیده میشه؟ چیزی که چون مرکب آدمی رو به سوی جهنم و آتش میبره. اما امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه کلام کامل میکنن، میفرمان فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ، اگر ناگزیر شدید به این که تعصب بورزید، پس تعصب خود را لمکارم الخصال و محامد الافعال به کار ببرید. یعنی تعصب بورزید برای اخلاق پسندیده و کارهای نیک و اموری که افراد با شخصیت و بزرگانی از خانواده اعراب درباره اون اهتمام داشتن، پس تعصب بورزید در راه صفات ارزشمند همچون حفظ حقوق همسایگان، وفای به عهدها، اطاعت از نیکیها، سرپیچی از تکبر، جود، بخشش، خودداری از ستم. درباره همه چیز تعصب می‌ورزیم جز مکارم اخلاقی و محامدی که در افعال پسندیده ظهور می‌کنه. اگر این وضعی که امام علی تصویر می‌کنند درباره ما صدق می‌کند، قطعاً مبتلای عصبیتی هستیم که ما رو به جهنم جاهلان دوران اول می‌بره. مصادیق بارز ببینید تمام جهان مبتلای حزب است و تمام احزاب مبتلای عصبیتند. بررسی کنید هر کدامشون به چیزی تعصب می‌ورزند، یا پرچمشون، یا آرمشون، یا لباسشون، یا امیرانشون تعصب می‌ورزند. تمام جریان‌های ماسونی که اداره کننده جهان امروز در تمام جهان بر عصبیت استواره، مصادیقش رو خواهم داد. عموم خاندان‌های زرسالار، الیگارشی یهودی و غیر یهودی در سر تا سر جهان، از ایران تا ایالات متحده آمریکا، تا فرانسه، تا انگلستان، بر این مدار استوارند. صاحبان و هواداران همه ایدئولوژی‌های قرن بیستم، 400 سال که بشر مبتلای ایدئولوژی است. نازیسم، فاشیسم، کمونیسم، ماکیاولیسم و ناسیونالیسم مسخره و مضحک، پان ایرانیسم، پان ترکیسم، پان عربیسم. یک سر گردن بالاترم، چرا؟ عربم. حالا اخیراً محدوده کمتر شده، یک سر گردن بالاترم چون عرب لبنانی هم، چون عرب سوریهی هستم، چون ایرانی هم. تجلی عصبیت مدرن شما در همه احزاب و فرقه ها میبینید. در جای عرض کردم چیزی حدود 4000 فرقه امروز در جهان قابل شناسایی است و تمام 4000 فرقه موجودی که شناسایی شده بر قطب و محور عصبیت میچرخه. میگید نه بررسیش کنید. در مفهوم عصبیت میفرمایند عصبیت تعصب ورزیدن و اصرار ورزیدن بر موضوعی و چیزی و شخصی و مرامی است که عقل یاش و شعر او رو تایید نمیکنه. اصرار ورزیدن بر مرامی، ایده‌ای، سخنی، کلامی، شخصی، پرچمی، مهری، رنگی، نشانه‌ای، حزبی، قبیله‌ای، فرقه‌ای که عقل و شعر اون رو قبول نمی‌کنه. چرا این کارو دارید می‌کنید؟ به کجا می‌خواید برید؟ بحث عصبیت و ابتلا اقوام به عصبیت خودش یک سخنرانی کامله که من ازش درز میگیرم. اما اونو داشته باشید، تبرج رو دریابید. خانما فکر نکنن که من میخوام الان به آرایش اونها فقط بپردازم، اما نه، یه وجهشه. قرآن کریم آیه‌ای دارن که بیان میکنن و خود را مانند خدارایی زنان عصر جاهلی نیارایید. یعنی جاهلان دوران اول و زنان دوران جاهلیت نخستین مبتلای به تبرج بودن. اول تبرج رو معنا کنم. تبرج، برج، برج. خدارایی به معنای توسعه در دیدار. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان تبرج ظاهر شدن مانند ظاهر شدن برج‌ها برای بیننده‌های اونهاست. مثل برج را میره، مثل برج. یعنی چی؟ یعنی طلب میکنه دیدار رو، یعنی جذب میکنه چشمها رو، یعنی میرود تا جذب کند، آمده است تا جذب کند. خدا رایی به قصد خود عرضه کردن، خدا رایی به قصد خود فروشی. تبرج ضد خیشتنداریه، تبرج ضد رازداریه، تبرج ضد خلوت گزیدنه. تبرج ابتلاء مردم به نوعی از جاهلیت است که در اثر غفلت از فضایل و کمالات آرایش جسم را وسیله تفاخر قرار داده است. یک وجهش در آرایش زنانه، یک وجهش تظاهر تخفیف یافته تبرجه. تظاهر رو از مردم امروز بگیرید، همشون از دنیا میرن، هیچ ازش باقی نمیمونه. عرض کردم تظاهر تخفیف یافته تبرجه. اصلا از صبح که از خانه بیرون می آییم به قصد و نیت تظاهر و تبرج و تفاخر از خانه بیرون می آییم، جملگی فرهنگ و تمدن کنونی که امروز ما در زندگی می کنیم غرقه تظاهر و تفاخر و تبرجه و جملگی در مسابقه وحشتناکی برای خود بروجی به زن می بریم. عرض کردم یک بچهشه. فرمودن در تفسیر اون آیه مبارکه که نیارایید خودتون رو مانند زنان جاهلیت اول. حالا نگاه کنید ببینید چه وضعی داریم. فرمودن ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهای خود را آشکار نکنید. می فرماین خود را مانند خدا رایی زنان از جاهلیت اول نیارایید. حالا صنعت زیبایی رو ببینید، درآمد جراحی زیبایی در انگلستان 300 میلیون پوند، همه ساله 10% بهش اضافه میشه. این تبرج دیگه، این در عین تمدنن، در عین جاهلیتن. اونا نه، حالا خودمونم میاییم. در آمریکا 8.5 میلیون عمل جراحی زیبایی انجام شد، مصرف کننده ها 11 میلیارد دلار پرداختن تا زیبا بشن. بازار محصولات آرایشی 1.7 میلیارد پوند است، در حالی که بر اساس آمارهای موجود آمار اعمال جراحی بینی صورت به ویژه جراحی هایی که برای جوانسازی صورت میگیرد رو به افزایش است. ایران همچنان شاهد آمار بالای متقاضیان جراحی زیبایی بینی است. کجا داریم میریم؟ آمارش رو ببینیم. جراحی بینی، لیپوساکشن و سینه و شکم، بالاترین آمار جراحی در کشور شما. پس چرا ادعا میکنید در از جاهلیت دور شدید؟ چرا فکر میکنید اینجور شده؟ به گزارش روابط عمومی کنگره جراحان ایران در 31 کنگره علمی سالانه جامعه جراحان اعلام شده که جراحی پلاستیک در کشور ما رو به افزایشه و علت این مسئله هم تنوع طلبی و بالا رفتن استانداردهای زندگی در کشور ماست. آقا 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار لوازم آرایشی داره مصرف میشه. این مال تاریخ آمار سال 87، در حالی که طبق آمار جهانی در هر ثانیه در جهان 22 رژ لب مصرف میشه. و جالبه که مشتریان عمدش هم عرب و ایرانی ها هست، عربستان سعودی و ایرانی ها هست. ولی دیگه کاری ندارم به این مواد ترکیبی آسیب زننده فاسدی که از پاکستان وارد میشه، من دیگه کاری به این مقولش ندارم. درستم میخوام بگم که ما این بسته ای داریم.
اول تو جراحی دماغ تو دنیا داریم. دوست کنیم دوست کنیم کدوم ها دوست داریم که عمل کنیم؟ خوابتون رو عمل کنیم.
چرا؟ خوشگلشم
ماده وقتی تو آینه خودشون رو نگاه میکنه وقتی نایه این دماغه خب برز واقعا ماده من خب برز بی خودی هم
من
چرا؟
خیلی نه من تو سال 85 ما چنین که واسه هر یه دونه پسر دست دختره بالاخره هر کی که زیبا تره چون الان من دختر خوشگل بشن نمی خود نمی خود نمی خود نمی
شما کلاس چندمی؟ میخوام بپرسم به نظر شما چه دلایلی وجود داره که اینقدر جوانای ایرانی به خصوص دختر خانوما و اخیراً آقا پسرها گرایش پیدا کردن به جراحی زیبایی بینی؟
به نظر من اولی موردش همون مورد موده. شما این توجه کنید تو ایران همه چیز زود مود میشه. این دماغ هم الان 2 سال باب شده، همه دارن عمل میکنن، اول دختر ها الان پسر ها. خب معلومه ما هم همه چی میکنن، این طرف سرگرمیه دختر پسر ها شده اینکه رو مود باشن، کار دیگه نمیتونن بکنن. واسه همین عمل دماغ هم یکی از علائم همین مودشه دیگه.
شما میخواین عمل کنین بعد از
همون دماغ همین پروچه میکنه؟
میگم که مود، قضیه مود چیزی نیستش که جوانای ما رو به انحراف بکشونه. خب هر سنی بالاخره یه اقتضایی داره. اقتضای سرما اینه که یه تنوع تو زندگیمون داشته باشیم.
مثلا قبلا که حجاب نبوده، مثلا موی بلند خیلی مورد توجه بوده، مثلا حالت مو
تنوعی دیگه. بالاخره ما که نمیتونیم مانت نارنجی بپوشیم تو خیابون، که فقط دارم مجبور دماغمون عمل کنیم.
چیزی که باعث شد من بینیم و عمل کنم برمیگرده به بچگیام، یعنی زخم زبونه که از اطراف میشنیدم، گوش و کنار، متلک ها، اینا همه تو ذهنم جمع شد. مثلا دماغ گنده، دماغ دراز، توتی، دماغ رشتی، امثال هم دیگه چیزایی که به ذهن میرسه و میگم. و این خود واقعا به مرور آزار میداد و من واقعا فکر میکردم که این تیکه استخونه اضافه تو صورت من خیلی حقا رو از من گرفت.
هر زمان که تو آینه صورتم رو نگاه میکردم، خب دوست داشتم یه مقدار حالت ظاهری زیباتر باشه و این باعث شد که حالت صورتم رو عوض کنه، چهرم رو عوض کنه. احساس خوبی داشتم.
اطرافیان که خیلی به من پیشنهاد میدادن که حتما عمل بینی رو انجام بده، ولی من خودم چون یه مقدار ترس داشتم خیلی راضی نمیشدم. تا اینکه بالاخره دیدم چند نمونه رو، خوشم اومد، گفتم که بعد نیستش که من هم کار انجام بدم.
مثلا توی جمعی قرار میگرفتم صحبت میکردم، بعد یک نفر یا دو نفر به من میگفتن که اگه بینی تو عمل میکردی خب خیلی بهتر بود، مثلا زیاد به چهرت نمیاد. بعد همون باعث میشد که من از همون زمان دیگه با اون چند نفر معاشرت نکنم.
اونو من بیشتر از همه فشار اطرافیان خیلی باعث شد که بینیمو عمل کنم. و حتی همراه یکی از دوستان به دکتری رفته بودم که میخواست بینیشو عمل کنه و اون دکتر به من پیشنهاد داد که بینیتو عمل کن. بعد و این خودش خب خیلی نقطه در واقع جرقه بود برای من که بینیمو عمل کنم. قیافه قبلم خیلی بیشتر دوست داشتم. الان توی این چند روز که عمل کردم هرچی خودم تو آینه نگاه میکنم زیاد با خودم آشنا نیستم، انگار با خودم غریبم، ولی خب خیلی خوشحالم.
دختره ما دوست دارن که مثلا خود، یعنی واقعا مثلا اگه دختر آرایش میکنن اونا اکثر شما نمیگه همه به خاطر پسران. بعد پسران من در واقع کوچیکی چرا خیلی شنیدم، خب میدونم خدا دختر
به من تو ایران الان دختره اعتماد به نفسشون از دست داده، اصلا نباید به پسر رو توجه کنن. اگه به عمل کردن پسر اولی نفر روی که باید برن عمل کنن، چون بعضی هاشون انقدر دماغاشون ناجوره وقتی میان توی جمعی 2 دقیقه اول دماغاشون میاد بعد خودشون میاد.
یک جایی از این فیلم، حالا که بگذرم ولی ازش، ولی در یه جایی نشون میده که این برای بچه های زیادی که این روی بینی هاشون یه چسب زدن، رفته به داروخونه و یه نفر میاد چی میخره؟ چسب میخره. بعد مسئول داروخانه میگه که جالبه چون مد شده عده‌ای بسیار زیادی میان چسب میخرن روی بینیشون میزنن در حالی که اصلا عمل نکردن بینیشون رو. و تأکید میکنه میگه که جالبه که همین هایی که بینیشون عمل نکردن ولی چسب میخرن اصرار دارن چسب گیرون قیمت تری هم بخرن. خب این یک ماجراست. من سخنم بر سر جراحی بینی یا زیبایی نیست، سخنم بر سر یک ابتلاست، یک آفت، یک ماجراست که نگاه میکنیم یک وجهش در اینجا بروز میکنه. چه شده؟ چه بر سر جامعه ما اومده و چه بر سر خانواده های ما اومده که آمار و ارقام این وضع رو داره به تصویر میکشه، نشون میده، یا این رتبه رو در جهان از آن خودمون میکنیم و دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان بزرگترین نگرانشون و دغدغه‌شون و مورد گفتگوشون جراحی‌های زیبایی است و این آمار عجیب و غریب رو در استفاده از لوازم آرایشی ما داریم می‌بینیم. روزانه ببینید چند میلیارد تومان در جهان و چه مقدار در کشور خودمون خرج این ماجرا میشه. روزانه در تهران بین 2,000 تا 4,000 نفر برای تزریق داروی رفع چین و چروک پوست 2,000 تا 4,000 نفر به کلینیک ها مراجعه می کنن. تا اونجایی که بیان شده 182 میلیارد تومان در ایران سالانه صرف این ماجرا میشه. و چه بسا هم اونا هم می نالن. آقا چرا یارانه اینجوری شد؟ همونا مینالن آقا چرا یارانه کم و زیاده؟ آمار جراحی پلاستیک زیبایی در کشور به طور دقیق ثبت نشده، اما اطلاعاتی نشون میده که ما حائز رتبه اولیم در جهان. در سال 2005 در آمریکا آمار جراحی پلاستیک 10,200,000 مورد بوده، که اگر رقم 182 میلیارد تومان رو که در سال صرف رفع چین و چروک میشه بررسی کنیم، به طور تقریبی هر سال در کشور هزینه معادل قیمت فروش 2,000,000 بشکه نفت ما صرف رفع چین و چروک صورتامون میکنیم. چه ابتلایی است که ما رو گرفتار کرده؟ این چه بیماری است؟ کجای کار لنگ میخوره؟ چه کسانی موفق نبودند در کارهاشون که این وضع امروز بچه های ماست؟ و نباید مورد بازخواست قرار بگیرن متولیان فرهنگی؟ و نباید از متولیان فرهنگی سوال بشه؟ جلسه در اینجا سخنرانی کردم، یکی از معاونین وزرا که سابق بر این در این کشور مسئولیت دراز بیش از 10 سال در کشور داشته، بعد آمده سراغ من به من اعتراض میکنه، میگه که شما از عدالت خارجید. گفتم خب حالا که چی؟ چرا؟ شما چرا میگویید برخی از مسئولین فرهنگی در آنچه در الان رخ میده شریکن؟ گفتم الان میگم و بلندترن این هم خواهم گفت. پس چه کسانی رو مسئول بدانم به عنوان یک معلم؟ نمیتوانم که اجنه رو مقصر بدانم. تو صاحب منصب فرهنگی در این کشور بودی؟ سالهای دراز تو متولی امور فرهنگی در کل آموزش پرورش کشور بودی و به اعتبار حزبت و قبیلت و سازمانی که بهش وابستگی داشتی وزارت گرفتی و وکالت گرفتی. من بازخواست نکنم، امام زمان تو را بازخواست خواهد کرد. من سوال نکنم، فردا جواب امام زمان رو نمیتونی بدی. ای کاش من سوال کنم و ای کاش دستگاهی وجود داشت که سؤال من معلم ساده فرهنگی رو پیگیری می کرد، تو را و امثال تو را محاکمه می کرد، تا بار گناه سبکتر می شد و در قیامت راحت تر بودی، تو قبول مسئولیت کرده بودی در امور فرهنگی، تا بعد از تو دیگران همون مسیر رو نمی رفتند و در قبول مسئولیت می ترسیدند، مراقبت می کردند، بی‌محابا از کنار یک دکه تبلیغات حزبی و قبیله‌ای بلند نمی شدن به عنوان وزیر پشت صندلی ها بنشینن، چون می دانستن کسی وجود داره که از او سوال خواهد کرد، چون می دانستن دستگاهی وجود داره که ریز بریز اموال و اوقات و ایام رو محاسبه می کرد و از تو سوال می کرد. چون رسم سوال وجود ندارد، امروز با طیب خاطر جلو من معلم ساده نشستی و بعد من رو مورد مؤاخذه قرار میدهی که چرا در سخنرانیت به عنوان یک معلم درباره متولیان امور فرهنگی گلایه کردم، گلایه میکنم، معلومه که گلایه میکنم، گلایه میکنم چون در سال گذشته بیش از 120 مجلس در دانشگاه‌های کشور رفتم و شروع به سخنرانی کردم و هزاران جوان رو دیدم که همه مبتلا بودند و من برای اونا هیچ کاری نمیتونستم بکنم جز سخنرانی کردن. ورود صدها میلیون دلار لوازم آرایشی در سال در جامعه ای که نزدیک به 10% مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند، قلب هر زن و مرد مسلمانی رو می لرزونه. ایران به عنوان سومین مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه معرفی میشه که بنا بر آمار غیر رسمی 25-30% کل این محصولات تقلبی هستند و خارج از مدار اصلی قانونی از طریق قاچاق و تجارت چمدانی وارد میشن. اطلاعات که مال من نیست. روزنامه ایران 10 اسفند 84 مراجعه بکنید ببینید چه چیزی گفتم. این خبر غیبی که نیاوردم که، از تو پس تو که اطلاعات نیاوردم که، میان مطبوعات خودتونه بردارید. خبرگزاری فارس اعلام کرده، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس اعلام کرده. من نقل میکنم و تنها با نخی و بندی و ریسمانی به نام مقدس امام زمان علیه السلام اونها رو به هم پیمان میدن تا به عنوان یک معلم فرهنگی چراغی بیارم سر راهتون قرار بدم. چرا مؤاخذه میکنی من رو؟ چراغی قرار بدم شاید که دلی به درد بیاد و متذکر این معنا بشه. خالکوبی روی پوست بدن امروز در زمره رایج ترین آرایش هاست در تمام جهان و به وجود از جمله در کشور ما به انهای مختلف از اون تا این، اما از این بدتر وجود داره، از این بدتر وجود داره. یک قطعه بسیار کوتاه، چون هر چه با خودم کلنجار رفتم و کشتی گرفتم نتونستم این فیلم رو آماده کنم که برای شما به نمایش بگذارم. نمیشه، نمیشد، ممکن نبود. فقط میتونم 2 دقیقه‌شو احتمالاً 1 دقیقه یا 2 دقیقه‌شو فقط میتونم نشون بدم. یه فیلم مستند ساخته شده، اسمش هست سیخ و خون، چنگک و خون. این فیلمو دیده بودم. خالکوبی هایی که از لب آغاز میشه تا تمام اندام و بعد به جاهای عجیب و غریبی میرسه. میگفتم خب این مال پارجی هست دیگه، این گرده گور شده ها اینجور میکنن دیگه. حالا تا اینکه سال گذشته دکتر به من توصیه کرد اگر نری استخر این کمردردت معالجه نمیشه. از قضا رفت چیکار کردم؟ یه جا رفتم ثبت نام کردم 5-6 جلسه استخر. یک از دوستانم واسطه بود، در اونجا چیزایی دیدم که تو این فیلم دیده بودم. گفتم خیابون ولی اصر، فکر میکردم این مال اون گرده گور شده است.
با عرض معذرت از همه و قبل از همه امام زمان علیه السلام.
I'm an artist, sculpting in flesh. Flesh is my medium. I've always believed in individualism or extreme individualism. A plastic surgeon modifies the body to more of the society norm. I modify people to be more unique. Everything that I do within my work, I do legally. I am not trying to heal the sick. I'm not cutting into diseased flesh. I'm not administering drugs. I'm not trying to diagnose a condition. I never go into the muscle. I never go anywhere near bone. For a doctor to modify a person's body away from what society calls normal is against their code of ethics. So if a doctor were to do what I do, he'd lose his license.
Steve did these beads in my arms. I talked to some tattooists and asked them to design something where I could work the implants into it.
بسوزه برای انسان، برای مستضعفان، برای جاهلان. همه کینه و دشمنی خودمون رو نثار کنیم، ابتدا به ابلیس لعین و بعد از اون به همه عوامل و عناصری که پشت پرده مجامع مخفی انسان را این چنین قطعاً. وقتی آدمی از مسیر هدایت و اصلی خارج شد، وقتی بی امام شد، وقتی همه چیز فراهم شد تا او به انکار امام و رویگردانی از امام هدایتگر برسه، به همین جایی میرسه که دارید میبینید. نشون ندادم تا سرزنش کنم، نشان دادم تا همه بدبختی و همه گمراهی و همه زلالت مردمی رو به تصویر بکشم که از مرزهای خودش خارج شده و در میان خانه ما وارد شده و در میان شهر ما وارد شده، به مخیابان ولی عصر وارد شده و همه پهنها رو آرام آرام در مینه برده. چگونه می شد و می توانستیم و می توانیم راهی بیابیم تا این مردان، این زنان، این نوجوانان، این دختران چنان دریافتی پیدا کنن و شأن و مقام و منزلت خودشون رو بیابند که برای اظهار وجود، برای اظهار بودن خودشون رو در هیئت درندگان وارد نکنند. چنگالی چون خون آشامان درندگان، هیئت و دندانی و لبی چون گربسانان و نابود کردن همه نعمتهای خدا، جسم، پوست، سلامتی، برای چی؟ جماعت محدودی از اینها به میان شیطان پرستان را پیدا کردند، اما جماعت کثیری نه، شیطان پرست نیستند. برای مود، برای تنوع، برای خدارایی و تبرج، برای اظهار وجود، برای قرار گرفتن در مسابقه مرگبار خودنمایی و تظاهر به این روز و روزگار افتادند. دور نیست که همین وضع در ایران پیدا خواهد شد.
دور نیست. یک روزی به حساب خودم یک صحنه ای رو شکار کردم، ساده دلو سفری دست داده بود، رفتم در یکی از کشورهای اروپایی، چند صحنه کنار خیابون و یک صحنه در بلندای برج ایفل شکار کردم. عنوان کسی که خبرنگار دست و دوربین هست داروان، عکس گرفتم، فیلم گرفتم، موجودم هست. حتی توی خانواده هم نمیتونستم نشون بدم اون صحنه ایده که شکار کرده بودم توی خیابون. چند ماه پیش تو همه خیابون اطراف خودمون همون صحنه ها رو دیدم. گفتم من ساده دل بگو قایمش میکردم که این در پاریس اتفاق افتاده کنار خیابون، اما همین کنار بیمارستان مصطفی خمینی و این خیابان حجاب و پارک لاله و امثاله. بله بله اینجور نیست. بله میتونید به من بگید آقا این اینا که فلان فلان شده مال اون گورستان هستند و عزیز من، نگه میتونی چشم خودت رو ببندی لحظه خودت رو از پشت ماشین های دود گرفته و شیشه های رنگین خلاص کن. در کنار این مردم در خیابان ها را برو تا با عنوان وزیر و متولی دستگاه های فرهنگی رسمی دریابی که چه وضعی داره اتفاق میفته و شاید و شاید لرزشی به تنت بیفته و در این باره تأمل جدی داشته باشید. سخن رو دراز نکنم، اشاره کردم که سخنم درباره تبرج و خودآرایی منحصر به اون قضایا نمیشه. شهر آکنده از تبرج است و تمدن امروز ما آکنده از تبرج است و تظاهر است و خودنمایی است. این شهر هاست، این شهر فکر میکنید کجاست؟ کراچی، استانبول، آنکارا، لس آنجلس، تهران، همینان. کی ابن خلدون اندلسی در مقدمه چه قرنی بیان میکنه شخصیت انسانها را نوع معیشت آنان میسازد و حتی از بسیاری جهات ابن خلدون زندگی بادنشینان را مقدم بر شهرنشینی اعلام میکنه و معتقده که دلاوری، دینداری، شجاعت، اخلاق، فطرت پاک در شهرها رو به نابودی می‌گذارد. بله الانم مردم شاید در شهر روستاها سالم‌تر بمونند. و حتی او معتقده که تمامی این صفات پسندیده در شهر روی به ضعف می‌گذارد تا آنکه به کلی نابود می‌شود و حتی شهر و زندگی شهری را عامل انحطاط و انقراض دین و دولت میشناسه ابن خلدون. بناها رو ببینید، در این بناها کسی سالم میمانه؟ در این بناها چیزی میمانه؟ دینی میمانه؟ اخلاقی میمانه؟ در همین صورت معمولیش من به باطن این معماری و نقش فرقه های شیطانی و فراماسونرها در ساخت این معماری کاری ندارم و از کار کرده این معماری برای جلب نیروهای شیطانی در زمین سخن امروز من نیست. همین صورت معماری رو ببینید کفایت میکنه تا بدانیم کجاییم. خانه میسازیم، سوال امن است؟ عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، کجاست آن که ابنیه شرک و نفاق رو نابود میکنه؟ کجاست؟ خب ابنیه شرک و نفاق کجاست که امام زمان علیه السلام اون رو نابود میکنه؟ چرا مصداقاشو اونجا پیدا نمیکنیم و در دستور کار شهرسازان وارد نمیکنیم تا ابنیه شرک و نفاق نسازن؟ بیان میکنن خانه هر کس امانگاه اوست، وقتی صاحبش دران بماند و در آن را ببندد، مانند مسجد الحرام امانگاه آدمی. تا اونجایی که امام صادق فرمودن هر کس بدون اجازه به خانه نگاه کند، در چنین حالی اگر چشمش را معیوب کنند دیه ای بران نیست.
اگر میخواستن این حکم حکم صادر کنن در این شهرها هیچ آدمی بینا نبود. غیر از اینه خانه هر کس امانگاه اوست و خانه ما در هیچ کجا امانگاه ما نیست. چرا؟ چون هیچ خانه امروز از چشمها در امان نیست. چرا مجبورید در همه خونهاتون پرده های عریض و طویل بدوزید؟ چون از خونه همسایه چشما روشه. چرا برای گرفتن پول بیشتر در طبقاتی می افزاین که این طبقات در خانه همه مردم مسلمان مشرف می شود؟ اگه می توانن جواب بدن خب برن جواب بدن دیگه. موارد بسیار زیاده. ادب مسلمانی در میان ما نیست که این روز مبتلا شدیم. فرد میاد نزدیک خانه رسول خدا، جلو در می ایسته، اجازه میگیره، یا رسول الله اجازه میدید؟ پیامبر میگن روبروی خونه در خونه نیست، اجازه بگیر. برو کجا؟ او گوشه به ایست، اجازه بگیر. گفتن اجازه بگیر، ولی نگفتن که بیا جلو در خونه، در اتاق، آقا یا الله یا الله. بابا اون گوشه به ایست، یا الله یا الله بگو. امروز میدانم که بسیاری از کودکان و جوانان و نوجوانان برای ورود به اتاقها و خانه‌ها و اتاق خوابها هم اذن دخول نمیگیرند. چه خانه‌ها دیگر اذن دخول نمی طلبند؟ مگر غیر از این هست که در میان ما و بین ما خانه هایی است که این خانه ها بی پرده و بی حجاب ما رو به خودش مبتلا کرده؟ به هر روی ما هم در صورت روابط فردی، دختران ما، زنان ما، مردان ما مبتلای این تبرجند. از اونجا بگیرید بیایید شهرها رو مطالعه بکنید، در رقابت و تظاهر و مسابقه دهشتناکی همه اونها وارد شدن و مردم رو میفریبند، چنان که بنایان و معماران به تأسی از همین ایده آپارتمان ها و آسمان خراش ها رو برمیکشند. به هر صورت همچون تعصب که یکی از مظاهر جدی حیات در جاهلیت بود، تبرج و تظاهر هم که نشان دهنده مزاحمت است از این مصادیق. میگه رفتن خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، در اونجا میفرمودن که امام که ظهور کنند ناودان ها را از خانه ها برمیدارند و بسیاری از این خانه ها رو فرو میریزن، نابود میکنند، حتی مناره ها و مقصوره های مساجد رو. در دلم گذشت چرا این کار را میکنن؟ امام جوابم داد چون که بدعت است. بدعت است، بدعتی که هیچ پیامبری و وصیی نگذاشته است. و بیان میکنن که اشراف داشتن خانه بر خانه ای حرام است. از گوی سازمان یافته و برنامه ریزی شده بی اطلاع و بی خبر در سر در پی تجربه جاهلیت دوم گذاشتیم. بعد از اون چنان که دیدید عرب جاهل مبتلای شرب خمر بود. روایتی در آخر الزمان قبل از ظهور امام علیه السلام، رسول خدا می‌فرمایند در آخر الزمان بساط علم برچیده می‌شود، جهل آشکار می‌شود و شراب نوشیده می‌شود. دیدم، در روایتی آمده است، دیدم شراب بدون هیچ گونه مانعی آشکارا به فروش میرسد، لعنت میفرستند رسول خدا. زمانی بر مردم میآید که خمر را حلال میشمارند، لعنت خداوند و ملائکه او و همه مردم بر آنان باد. و بعد می فرماین در جای گروهی از امت من خمر می نوشن و نام دیگری بران می نهند. آمارش نگاه بکنید. دارم میرسم به اونجا که نشون بدم آیا ما واقعا در اون جاهلیت دوم هستیم. آمار نشون میده که در حال حاضر بیش از 100 میلیون نفر در آمریکا الکل مصرف میکنن. 100 میلیون نفر که 12 تا 15 میلیونشون مبتلا به شرب خمر مدامند، الکلیزم. و این عارضه رو به فزون نیست. در آمریکا در هر سال 200,000 نفر بر این آمار اضافه میشن که خودش عامل مرگ و میر بسیاری از مردم. حوادث ناشی از الکل رو رها کنید. حد که حرمت ها، بیناموسی ها، بدخلاقی ها، ضرب و شتم ها، دعوا ها، اینا از تبعات الکل هست. اما خودش رو مرگ و میر جماعتی از مردم در تصادف و متوسط عمری که پایین میاد، اینم آمار معتادان در هر 100,000 نفر از 1982 بیاین تا 1950، از 1980، 81، 79 تا 82، 83 ارقام نشون میده و فزونی یافتن این آمار قابل توجه هست. که البته توجه کنید که خودمون هم دور نیستیم. آمار رو ببینید. دفتر آمار و پردازش داده ها اعلام کرده که در سال 75 تعداد پرونده ها، نه تعداد مشروب خاران، تعداد پرونده ها 90,886 تا بوده، در سال 1380 به 217,440 پرونده رسیده. در حالی که ما شراب آزاد نداریم، شرب خمر علنی نداریم، شراب فروشی نداریم و از نظر من معتاد کردن مردم به شراب هیله بزرگ غرب و مجامع مخفی بوده برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، که اطلاع دارید و دارم که چگونه تولید کنندگان و سازندگان این مواد الکلی و افیونی در مرزهای ایران، در کردستان دپو میکنن، انبار میکنن مشروبات الکلی رو، و حتی چارپایان رو معتاد میکنن تا بدون آنکه نیازمند به راکبی باشند محمول رو منتقل کنن. و یا جماعتی که با هر وسیله این مواد رو در ایران منتقل میکنن بی آنکه نیازمند آن باشن که پولی براش بپردازن. ترفندی بوده که مجامع مخفی و سازمان‌های استکباری و امپریالیستی برای ضربه زدن به کیان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی اتخاذ کردند و به همین دلیل آمار اینجوریه. به هر روی وجهی دیگر از تجربه جاهلیت دوم شیوع شرابخواری است. و جز این منکرات گوناگونی که هم روایات بیان می‌کنند و هم مصادیق اجتماعیشو می‌بینیم، از این جمله که رسول خدا می‌فرمایند حال شما چگونه خواهد بود هنگامی که زنانتان فاسد و جوانانتان فاسق شوند. اگر سؤال رو متوجه ما کرده باشند، حال ما چگونه است در چنین شرایطی؟ در جای صحبت از سبک زندگی کردم و همونجا به صراحت در رادیو بود اعلام کردم که رسانه‌های جمعی ما سبک زندگی ویژه‌ای رو فراروی ما باز می‌کنن در همه ساعات خوب شب ما، که اون سبک زندگی ما رو هدایت می‌کنه به سوی مدینه جاهله. سبک زندگی که هیچ نسبتی با حقیقت دین و دینداری و فرهنگ و تمدن اسلامی نداره. همه شیوه، خوی و خصلت، پوشش، خورش، خانه و آذین خانه رو که متعلق به سبک زندگی غیر ایرانی، غیر اسلامی، غیر رحمانی هست، جلوه‌گر می‌کنند و در چشم ما می‌آرایند و زنان و دختران ما رو بهش مبتلا می‌کنند. بروز منکرات نشون میده که آرام آرام تن فروشی رواج پیدا میکنه به هر دلیل، و
و آرام آرام سن این تن فروشی پایین میاد و وضعی رو تجربه میکنیم که فقط باید به خدا پناه برد از بابت اون. بی گمان در این شرایط آمار ازدواج پایین میاد، بی گمان مردم تن به زندگی افن بدبویی می سپارند که از صبح تا به شب رسانه ها اون رو تبلیغ می کنند، چه ماهواره ها و چه غیر ماهواره ها. بچه های ما از 2 سالگی وقتی چشم بر پرده تلویزیون می دوزند می آموزند که با سگان و گربه ها زندگی کنند. به اینجا می رسه که رواج و خرید و فروش سگ، همستر و خوکچه هندی در کنار تأسیس آرایشگاه مخصوص سگها و گربه ها در میان ما رواج پیدا میکنه. برگزاری جشن تولد و سالروز خرید سگها رواج پیدا میکنه، کادو برای هم میبرن. و پارسال بود که روزنامه جمهوری اعلام کرد هزینه کلان ماهانه نگهداری سگها 300,000 تومان در دهه 80. اینم عکس یکی از سگهایی که آرایشش داد. اینا اصلا استثنا نیست. همه این عکس ها رو چونان قطعات یک پازل کنار هم قرار بدید تا دریابید راز ظهور و بروز آمار طلاق رو. اینا هر کدامش اثر وضعی داره، اثر وضعیش در عالم ملکی از این قراره، اثر وضعیش در حیات اجتماعی به گونه دیگری است، اثر وضعیش در حیات برزخی ما و بالاخره اثرش در حیات قیامتی. در حالی که ما نیاموخته ایم هر چه می کنیم اثر وضعیش در 3 ساعت بروز می کنه، چه عمل نیک و چه قبایه. اثر وضعی دنیوی داره، بیماری ممکنه بیاره، فقر ممکنه بیاره، بیم و ناامنی بیاره، عمر کوتاه بیاره، از دست دادن نعمت ها بیاره. اثر وضعی اعمال در دنیا بلا فاصله همون زمان اثر وضعیش در برزخ. و اثر برزخی متاسفانه بر ما نمودار نمیشه، چون چشما کوره، این چشمای برزخی ما بسته است. خدا میدانه که اگر این چشما باز میشد ما هم دیگر را چه میدیدیم. خدا میدانه. بیراه نگفتن که وقتی به صحرای قیامت میرسند مردم جماعتی در هیئت خوکند و جماعتی در هیئت میمونند و جماعتی در هیئت مورچه. تا در دنیا بر کدام مرام و کدام خوی و کدام خواب و کدام خورش عادت کرده باشند اثر بسیش اونجا بروز میکنه. حالا بسم الله، چند هزار سال در حیات برزخی آدمی گرفتار، قیامت هم که سال جای خودش. به هر صورت ما روبرو با آمار عجیب و غریبی هستیم در مباحثی مثل طلاق، که از نظر من یکی از اثرات وضعی این نوع حیات اجتماعی در خورد، خوراک، زندگی و سبکیست که بر ما عارض شده و بالاخره مبتلا میشیم به نوعی هرزدگی و هرزنگاری که بهش معتاد شدیم. در خونه ها به راحتی ماهواره ها رو باز میکنیم، به تماشا مینشینیم بی آن که بدانیم هر لحظه اینها اثر وضعی خود رو خواهد داشت، چه در اون لحظه که چشم میبینه، چه در اون لحظه که چشم درونی متوجهش میشه و اثر وضعی خودش رو میده، جان را تیره میکند. خدا شاهد است که وقتی همسایگان ما در آپارتمان بالا، طبقه بالا و یا طبقه تحتانی آلوده به حرام میشن، امواج و تشعشعات منفیش تمام آپارتمان رو در بر میگیره. جان رو تیره میکنه. امکان نماز خواندن راحت و مطلوب رو از ما میگیره. او مرتکب آلودگی و گناه است. اثر وضعیش پایین میاد. بی حالی و بی رغبتی برای نماز و عبادت پیدا میکنه. فقط نمیدونیم علتش چیه. غافلیم از این که پیرامون هر یک از ما مجاری وجود داره که اگر باز بشه شیطان و جنود شیطان از اون مجاری بر ما مسلط میشند. و غافلیم از این که گناهان قبل از آن که به صحنه قیامت کشیده بشن و بخوان ما رو رسوا کنند و مورد مؤاخذه خداوند قرار بدن، در این دنیا مجرای تسلط شیطان و جنود شیطانی میشن. چه مال حرام باشه، خورد و خوراک حرام، چه اعمال حرام باشه، چه غیبت، چه سوء زن، چه غیبت، چه سوء زن، چه تکبر، خودمداری، خودرایی، چه تبرج و تظاهر در اخلاق، چه حسد، هر کدام از اینها نه تنها اثر وضعی داره، موج داره، رنگ داره، رنگ داره. و اگر کسی چشم برزخیش باز باشه میبینه این رنگها رو. از همین مجاری که از طریق حسد ورزیدن، غیبت کردن، کبر ورزیدن، تظاهر کردن و اعمال زشت بهش مبتلا میشیم، هر یک از این مجاری امکانی به وجود می آورن تا جنود ابلیسی و اجنه شیطانی از اون مجرا وارد بشن و کار خودشون رو بکنن. خدا باید پناه برد. آثاری که سر راه ما قرار می دهن، هرزنگاری هایی که می کنن، تنها سود نمیبرند، بلکه امکان تسلط جنود شیطان رو بر همه مردم فراهم میکنند. اینها آگاهن که چه میکنند. هر سال در آمریکا 13,000 فیلم پورنوگراف تولید میشه که آمار نشون میده تا سال 2006 97 میلیارد دلار سود میبردن اینها از این طریق که دایرکت تی وی، جنرال موتورز هر سال، هر ماه 40 میلیون تصویر پورنو رو وارد خانه مردم آمریکا میکنن. و به تبعش ببینید استثمار جنسی، هر سال 500,000 کودک و زن از اروپای شرقی، آفریقا، شرق آسیا و آمریکای جنوبی برای بهره‌کشی جنسی به اروپا قاچاق میشن و سود سالانش برای این شیطان صفتان 8 میلیارد دلار در سال. سالانه 3 میلیون گردشگر وارد تایلند میشن. برای چی؟ و هر سال همه ساله 3,000 زن برای تجارت به فلسطین اشغالی برده میشن و 100 تا 300,000 کودک قربانی روسپیگری کودکان میشوند. این مدینه مطلوبی است که فرا روی ما قرار داده شده، به تصویر کشیده میشه که وقتی نامش میاد، اسمش میاد، آب از دهان همه ما را میفته. این مدینه مطلوب و فاضله است که انتظار داریم، امید داریم روزی به اون دسترسی پیدا کنیم. و از طریق تجربه مدرنیته انانگسیخته و تصویر سازی از تهران 2020 میلادی میخواهیم به این وقت برسیم. سفرت بخیر.
اما تو و دوستی خدا را. به قول اون شاعر میگفتم زنده به گور کردن کودکان، زنده به گور کردن کودکان که امروز باعث شده هر دانش آموزی در دبیرستان و در مدارس راهنمایی عرب قبل از بعثت رو مسخره کنه، زنده به گور کردنی که گاه از روی جهل و نادانی بود و بیخبری بود، گاه از ترس تفاخر قومی بود و گاه از ترس فقر مالی به فراموشی سپرده شده، خدا میدانه که امروز هزاران مرتبه بدتر از دوران گذشته مبتلای به این قتل عام خاموشین. من نمیدانم کدام یک از خانواده های مسلمان در عربستان و یا عراق یا در مصر یا در ایران سالم مانده از این قتل عام خاموش و زنده به گور کردن کودکان. سقط جنین، عمل کورتاژ، استثناء. آمارو بخونین تا بفهمین که استثناء است، استثناء نیست. انگلستان بالاترین آمار سقط جنین رو در اروپا داره. رتبه بعدی فرانسه، روسیه، آمریکا، هند و ژاپن. حداقل 12 میلیون مورد سقط جنین فقط در چین اتفاق میفته. زنانی که فرزند دوم به دنیا میارند مبلغی 1,000 تا 14,000 دلار جریمه میشن در چین. و برای آن که جریمه نشوند تن به کورتاژ میدن. این تصویری از کورتاژ است. دلم نمیخواست این تصویر رو بیارم. با خودم خیلی جنگیدم. این چنین قتل عامی فردا چه کسی میتونه، کدام زن و کدام مرد، یعنی شوهر آن زن، قادر از فردا در صحنه قیامت پاسخ این قتل عام رو بده؟ طبق آمار جهانی سالانه 50 میلیون سقط جنین در جهان اتفاق میفته. یعنی 50 میلیون کودک رو میکشن. عرب بدبخت جاهلی لنگ میاندازی پیش ما. چرا اون بیچاره رو اینقدر آزار میدیم؟ 50 میلیون، 30 میلیونش قانونی اتفاق میفته، 20 میلیون غیر قانونی اتفاق میفته. همچنین حدود 585,000 زن فقط به خاطر همین عمل میمیرن. که یک سوم تا یک چهارمش به خاطر سقط جنینه، که 20% سقط جنین غیر قانونی اتفاق افتاده. کشور ما کشوری است که قانون است سقط جنین جایز نیست، ممنوع، قانونی ممنوعه. اما آمار دیگه هی میشه داره بود. برخی از آمار و اطلاعات اضافه میکنم تایید نشده، 80,000 سقط جنین در سال در ایران مدره. زنانی که برای حفظ زیبایی سقط جنین میکنند. تا به پدر و مادر جوانی میگوییم آقا گذشتا، آقا با این یارانه ها و زندگی سخت که دیگه میتونه بچه دار. این آیه قبلی رو اگر دیده بودیم، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، ای پیغمبر پروردگار من است در حقیقت که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا برای او تنگ می کند. چرا فکر می کنی خودت رازق خودتی؟ چرا خودت فکر میکنی خودت رازق خودتی؟ این تکیه به خودت کردی. ما که حقوقمون 450,000 تومان بیشتر نیست که چطور بچه دار بشیم؟ مگر یهودی هستی؟ یهودی ها بودن که میگفتن و قالت الیهود ید الله مغلولتون غلت ایدیهم ولعنوا،
یهود بود که میگفت دست خدا بسته است، لعنت خدا بر اونها باد. دست خدا که بسته نیست، خدا که نمی دستش بسته نیست که به شما بده. از کجا آموخته ای؟ این چه رسم مسلمانیست که به جیب خودت تکیه کردی؟ ما که 450,000 تومان بیشتر درآمد نداریم، این خرجای زنگ سنگین، این کجا آموخته ای که تو رازق خودتی؟ کدام معلم به شما آموزش داد که این چنین زیستن، زیستن به رسم مسلمانان است؟ این جملم رو همینجا دفع کنید. جمع عزیزان خودی و موعودی هستید، عرض می کنم کسانی این گمان مشرکانه را دامن می زنن و به جان جوانان ما، جوانان دانشجوی ما تزریق می کنن که در اولین روز آزمایش خون برای ازدواج به بچه ها تعلیم چی میدن؟ جلوگیری. اینا نمیخوام بگم کسانی تعلیم میدن که گاهی اوقات در مراسم، در برنامه های سفر ازدواج دانشجویی پیش پیش وسایل جلوگیری رو هدیه میکنن به بچه ها. یهود بود که میگفت دست خدا بسته است. چرا خودتون رازق خودتون میدونید؟ خدا رازق شماست. که اگر خدا را رازق میدانستیم و خدا را شاهد میدیدیم، نه مرتکب حرام می شدیم که در هر ماه 15 جنین در زباله‌دانی های شهر پیدا بشه، و نه این چنین مبادرت می کردیم نابخردانه به سقط جنین که هم مادر رو به خطر می اندازیم، هم خانواده را و هم حیات طیب خانواده را در دنیا و در قیامت. اینها در زمره بخش هایی بود که خودمون عموما بهش مبتلا هستیم. کشتار خاموش سر جای خودش که در بارش حرف خواهم زد، کشتار سازمان یافته، جدا از این هم خودمونه. اینا همه درباره خودمونه. در حالی به همه ما و نزد همه ما ازدیاد فرزند رو به مثابه قول وحشتناکی جلوه‌گر ساختن که جوانان ما در سن 32 سالگی هم جرأت نمی کنند بچه دار بشند، و وقتی که بچه می آورند یک بچه کافیست یا دو بچه کافیست، و شعارهای تبلیغاتی شهر اون رو تایید می کنند که یهود همه همت خودش رو مصروف ازدیاد نسل خودش کرده. عدد رو نگاه کنید، مجال تفسیرش ندارم. این آمار متعلق به سال 2010 است در فلسطین اشغالی، نشون میده که تا سال 2000 میلادی هر سال به طور متوسط 8.2% جمعیت اونا رشد داشت، و جمعیت ما از نظر رشد 1.4. جهت اطلاعتون عرض می کنم، اگر جامعه ای رقم رشد جمعیتش از 1.8 پایین باشه، ظرف مدت 20 سال جمعیت حد اکثریش از نظر فرهنگی تبدیل به جمعیت حد اقلی میشه. تکرار کنم یا گرفتینش؟ هر جامعه ای فرهنگی داره. شما جامعه فرهنگیتون جامعه شیعیست به نام مقدس علی و اولاد علی علیهم السلام. در میان شما جماعتی زندگی میکنن که پیرو و شیعه اهل بیت نیستن. اگر رشد جمعیتی شما 1.1
8 باشه. فکر میکنم بالا من گرفتم. نمیدونم 1.6 یا 8. اما بالا گرفت 8 بگیرید. 1.8 در سال باشد، ظرف مدت 20 سال جمعیت حد اکثری شیعه ایران تبدیل می شود به جمعیت حد اکثری اهل سنت. جواب امام علی علیه السلام رو میتونید بدین؟ خب بسم الله بدین بدین. جواب امام زمان علیه السلام رو میتونید بدین؟ خب بدین بدین دیگه. دختران جوان و پسران جوان، اگر خودتان را برای پاسخگویی به سؤال امام زمان آماده کرده اید، بسم الله. میترسین؟ یهود میگفت دست خدا بسته است. تو چرا میگویی؟ اگه میتونید پاسخ بدید. فردا روزی که جمعیت حد اکثری این کشور از شیعه مسلم مطلق تبدیل بشه به جامعه حد اقلی و کشور امام زمان علیه السلام که زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام است و باید همراه امام زمان علیه السلام باشد و همواره باید به عنوان قلعه محکم حافظ فرهنگ شیعی باشد، با این وضع ممکنه؟ از شما می‌گذرند؟ بله ممکنه. وزیر بهداشت 3 دور قبل 4 دور قبل گمان کنه رسته. الان که شما دارید میشنوید که این سخن رو در جای اعلام کردم، به فاصله 10 دقیقه اون وزیر به من زنگ زده که شما چرا اینجوری گفتی؟ گفتم شما زحمت بکش فعلا برو استغفار کن پیش خدا بلکه امام زمان تو را ببخشه که بر این طبل کوبیدی. تو برو استغفار کن. من چرا استغفار کنم؟ چرا نمیگوییم با مشی عادلانه خداوند چنان برکتی به این زمین و سرزمین میدهد که تاج افتخار همه خلق عالم خواهد شد، همچنان که در طی 30 سال گذشته رشک همه مستضعفان جهان بوده. اگر این عمل خوب بود بنی اسرائیل مراعات میکرد. اطلاعات بسیار دقیقه در سایت موعود، من 4 مقاله در این باره نوشتم. ملاحظه بکنید چگونه شده که هر چه زمان گذشته طی 30 سال گذشته آمار جمعیتی ما اینجور اومده پایین. بعد از اون طرف جماعتی از سایر اقوام رو سراغ دارم که حکم واجب اعلام کردن و صادر کردن برای پیروان خودشون که واجب 4 همسر بگیرید و 20 فرزند بداشته باشید. تا چی بشه؟ تعادل جمعیتی رو به هم بزنن به سرعت. به سرعت تعادل جمعیتی رو به هم بزنن. قطعا باید در این باره مطالعات بسیار جدی اتفاق بیفته. من میخواستم فقط بگم که موضوع سخت جنین به عنوان قتل عام دختران چنان که در اعراب تجربه شد و عادت به اون داشتن چیزی نبود که فراموش بشه و امروز جوامع غربی و شرقی سازمان یافته مبتلا این قضیه است. چرا گفتم میگم سازمان یافته؟ به خاطر آنکه بعد مجموعه با برنامه ریزی بسیار دقیق این موضوع را بر جوامع مسلمین تحمیل کردند. در تاریخ 71 ایران در میان 75 کشور در حال توسعه در زمینه کنترل جمعیت بالاترین رقم رو و رده رو داشته، تا جایی که سازمان‌های جهانی اعلام کردند ایران باید همراه و دستگیر باشد برای سایر کشورهای آسیایی و عربی، چون آنان در کنترل جمعیت خودشون موفق بودند. اما خودشون عکس این عمل کردند. شما با آمریکایی‌ها آشنا دارین؟ خانواده‌های آمریکایی هنوز در خانواده‌های آمریکا، ایالات متحده آمریکا، خانواده‌های 8 فرزندی، 6 فرزندی، 5 فرزندی، 4 فرزندی وجود داره. ایرانی ها خیلی شیک شدن دیگه، مسلمان ها خیلی شیک شدن، یک تا دو بچه بهتره، حالا جفت میشه یکیش دختر یکیش پسر، چه نازه. حمله به جمعیت سازمان یافته بوده. طراحی موضوع مجامع مخفی بنی اسرائیلی است. عاملش سازمان‌های جهانی. دقت بکنید، حمله به جمعیت و کنترل جمعیت برنامه ریزی بوده برای تقلیل دادن جمعیت کشورهای مسلمان شرقی. جوامع مخفی، خانواده‌های سلطنتی انگلستان، راکفلرها، کمپانی‌های چند ملیتی و مردانی مثل آقای بیل گیتس حامیان این پروژه بودند. سازمان جهانی مجریش بوده. پزشکان تربیت شده کشورهای شرقی عاملش بودند و الان عاملش هستند. رسانه‌ها تبلیغ کردند یک تا دو بچه بهتره، ولی کسی نرفت بررسی کنه پشت این پروژه چی بود. پروژه 2000 پروژه بود که از زمان جورج بوش کلید خورد برای تقلیل جمعیت مردم جهان، چون آنان به این نکته رسیده بودند که تأسیس حکومت جهانی به منزله تأسیس حکومت جهانی بر حد اقل جمعیت است و از ما شرقی‌ها، آفریقایی‌ها، آسیایی‌ها به عنوان مصرف کنندگان بی مصرف یاد کردند. مصرف کنندگان بی مصرف. طی این جریان و پروژه بود که پزشکان آمریکایی ده‌ها هزار نفر از زنان سرخپوست آمریکای لاتین عقیم کردند. تایی این پروژه بود، ده ها هزار نفر از زنان سرخپوست آمریکای لاتین عقیم کردن. این یک. دو، داروهایی رو که به کشورهای اسلامی می فرستادند درش مواد عقیم کننده بوده، از جمله بخشی از غلاتی که به عراق فرستادن حاوی مواد عقیم کننده بوده. چرا میترسن از مسلمانان؟ که یا مستقیم اونها رو به گلوله میبندن یا در اخلاق فاسد میکنند یا از طریق مواد عقیم کننده پنهانی عمر اونها رو کاهش میدن، عمر اونها رو کاهش میدن، تا به جایی رسیده که مردم مسلمان تا یک نفر میبینن 60 سالشه میگن آه خب نه سن خودش هم کرده بود که مرد. طرف 60 سالشه بیچاره، میگه خب عمر خودش کرده بود، بچه صغیر که نداشت که. اینجوری بوده؟ این قرار بر این بوده که سن طبیعی انسان 60 سال باشه؟ بررسی کنید لحظه به لحظه و ماه به ماه و سال به سال حد سن طبیعی مردم جهان تقلیل پیدا کرده، تا به جایی که امروز 60 ساله ها در زمره کیا به حساب میان؟ سال خورده ها و پیرا به حساب میان. تا چشم باز میکنه یک سرطان او رو کله پا میکنه. از کجا اومد این سرطان؟ نمیدونه. موادی که به خورد مردم دادن حاوی موادی بوده که اینها رو آلوده میکردن و الان هم در آلوده میکنن، که عرض کردم نمونهاشو عرض کردم، در عراق، در آمریکای لاتین، در میان سرخپوستان، انتقال دارو، داروهای معمولی ولی داروهایی که وارداتی بودن ملاحظه نشدن اما حاوی مواد عقیم کننده بودن و به کشورهای جهان سومی فرستادن و جهان سومی ها و آسیایی ها رو و شرقی ها رو و مسلمانان رو به عنوان مصرف کنندگان بی مصرف معرفی کردند. من چند نفر رو ذکر کردم، گفتم کیا عامل اصلی بودن؟ خانواده های سلطنتی انگلستان و شرکت های چند ملیتی و صاحبان کمپانی های نفتی و راکفلر و کی؟ بیل گیتس. حالا چرا من بگم؟ از زبان خودش بشه. حمله به موضوع جمعیت یه موضوع مندرآوردی نیست، این موضوعی است که سازمان‌های مخفی ایلومیناتی، فراماسونرها تحت حمایت شرکت‌های چند ملیتی بنی اسرائیل پیگیری کردند، دولت‌های مختلف متولی اون شدند، در حالی که این ماجرا رو برای کاهش جمعیت تجویز کردند و در اجرا گذاشتن کشورهایی مثل انگلستان، روسیه، آمریکا و رژیم اشغالگر خود آن را مراعات نکردند. اما ما بچه های خیلی خوبی بودیم، دستامون هم شستیم، نخونامون هم گرفتیم، اجرا کردیم و الان این تاج افتخار رو هم داریم که مقام اول رو در کنترل این ماجرا داشتیم. خدا آخرت ما رو به خیر کنه انشاءالله. به هر صورت جز این، اینها حتی جنایات دیگری هم مرتکب شدن، بیماری هایی رو در میان کشورها منتشر ساختن، از جمله ایدز رو این نامردان روزگار این بیماری ها رو در میان کشورها منتشر ساختن، از جمله کشورهای اسلامی. این خبر رو که در سال 69 در روزنامه اطلاعات آمده بود، ببینید که چگونه یک توریست آمریکایی برنامه ریزی شده اقدام به توسعه ایدز میکنه در کشور اسلامی مصر، که یک توریست آمریکایی به نام چارلز که بیماری ایدز داشت در آپارتمان خودش 7 کودک مصری رو مبتلا میکنه و در برابر پرداخت 1 لیره اونها رو وادار میکرد. البته تنها چارلز در مصر این عمل رو مرتکب نشد، بسیاری دیگر از خارجیان که مأموریت داشتند جماعتی رو در جهان سوم و کشورهای اسلامی مبتلا به این بیماری کردند. شما یک روز عرض کردم اونهایی که ماهواره در اختیار دارن نگاه بکنید، همینجور که تو خون نشستید اینا ورق میزنید ماهواره رو ببینید، از میان بیش از 1000 شبکه ماهواره‌ای که بخشیش رو شبکه‌های پورنو تشکیل میده بررسی کنید، میبینید تقریبا 100% شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ چی میکنن؟ همجنس‌بازی. اصلا دیگه در میان این شبکه‌های پورنوگراف همراه شدن یک زن و مرد تقریبا چی شده؟ کنار رفته. همجنسی، همجنس بازی زنان با زنان، مردان با مردان. چرا؟ برنامه ریزی بوده تا با ایجاد انحراف جنسی به واقع هم به عنوان یک اهرم استفاده کنن برای کاهش جمعیت مردم جهان. در وجوه مختلف دامن زدند به این جاهلیت مدرن و از جمله مبتلا کردن مردم از طریق سحر و از طریق جادو، که امروز در انگلستان بیش از 86,000 نفر جادوگر شناسایی شده و ثبت رسیده و شماره آینده مجله موعود رو ما اختصاص دادیم اتفاقا به موضوع جن در یک ویژه‌نامه 165 صفحه‌ای که وجوه مختلف این مطلب رو برای شما باز خواهیم کرد. ولی تقریبا میشه گفت که امروز یکی از مصادیق جدی ابتلاء مردم به جادو، به جاهلیت مدرن، ابتلاء مردم به جادو و جادوگری است. سحر، جادو و جادوگری. به ویژه جماعتی از فرقه های نوظهور و فرقه های شبه عرفانی اینها دامن زدند به موضوع سحر و جادو و جادوگری و رسوخ در جسم و جان و مال مردم، نفوذ در خانواده مردم و آلوده کردن اونها به خرافات. خرافاتی که امروز در جامعه مدرن در میان برخی از خانواده ها وجود داشت، هیچگاه در میان سرخپوستان و سیاه‌پوستان آفریقایی و جنگل نشین های استرالیا هم وجود نداشت. در همین تهران خودمون هم زیاده، خصوصا فرقه های شبه عرفانی، اونها به جد مشغول ارتباط با نیروهای شیطانی شدند. خیلی ها هم فریب خوردن از میان زنان، مردان، مخصوصا جوانان، عده‌ای پیدا شدن و چنین نشون دادن که دارو دارن، درمان میکنن، انرژی درمانی میکنن، با خدا رابطه دارن، با حضرت جبریل علیه السلام پالوده میخورن، با ارواح بزرگان شهدا مثلا پپسیکولا نوش جان میکنن، برای مردم نسخه پیچیدن و بسیاری از زنان مردان مسلمان هم رفتن به سمت اونها، معتاد و مبتلای اونها شدن، در حالی که جمله اونها هیچ هنری نداشتن جز ارتباط با نیروهای جنی شیطانی. بحث ارتباط جماعتی از سران فرقه ها به نیروهای جنی شیطانی بحث بسیار جدی هست، تقریبا اطلاعی است که ما الان شاهد مصادیق گوناگونش هستیم، و نه تنها اینا از طریق تعالیمشون مردم رو مبتلا به طلسم و سحر و جادو و خرافات کردند، بلکه با انواع حیل اسباب ارتباط اون نیروهای شیطانی با مردم رو هم فراهم کردن، که در جایی در سخنانی که ارائه کردم نوشتم که چگونه بناهای هرمی، ساختمانهای بلند و آسمان خراشهای هرمی و تجدید اوبلیسک ها در نقاط مختلف کشورهای شرقی و از جمله ایران چیزی نیستند جز مجاری و راه‌هایی برای تسلط یافتن نیروهای ابلیسی و جنود ابلیس بر جان و جسم ساکنان زمین از جمله کشورهای اسلامی. نکته بسیار دقیقی است. روزی به یکی از اعضای شورای شهر تهران توضیح می‌دادم و عرض کردم خدمتش که جلوگیری کنید از این بناهای هرمی شیطانی که در جای جای این شهر داره ساخته میشه و تقریبا مد شده، و مطالعه کنید تبعات ساختن این بناها رو، و نشون دادم که این بناها هر یک از طریق معماران فراماسونر به عنوان مجرایی برای ارتباط انرژی‌های منفی و شیطانی با زمین و ساکنان زمینه. در این بخش هم جاهلیت مدرن خودش رو نشون داده در شکل شهرهای مدرن با آسمان خراش‌های عجیب و غریب، تا به جایی که امروز تهران در زمره یکی از شهرهایی است که مبتلای این معماری است، و طبق نقشه‌ای که برای تهران 2020 کشیده شده و در حال اجراست، تهران تبدیل به یک شهر فوق مدرن میشه، و از نظر من شهری که تماماً از طریق بناهاش در تحت سیطره کامل نیروهای شیطانی قرار میگیره. گذری در همه خیابانها و گذرگاه های اصلی این شهر و شهرهای بزرگی مثل مشهد به شما اثبات میکنه که رد پای معماران ماسون اول در آسمان خراش ها پیدا شد، در بناهای هرمی پیدا شد، و بعد از آن در مساجد، که حتما شاهد بودید که در سایت موعود و در مجله موعود ما پرداختیم به مساجد مدرنی که همه سنت ها رو شکستند و نوعی پلورالیزم و الهاد رو به جان نمازگزاران القا می کنند. به هر روی دست مجامع مخفی و مبتلایان به شیطان پرستی در طراحی این بناها و رواج این بناها قابل مشاهده هست، که دانسته و ندانسته کشورهای اسلامی و از جمله ایران هم به اون مبتلا شدن و تهران هم به این ابنیه مبتلاست، که ای کاش این حرف من رو شنیده بودن، البته بخشی رو قبول کردن و دستور اکید صادر کردن که پروانه بناهای هرمی در تهران صادر نشه، اما متولی ویژه‌ای پیدا نشد که بنیان این بناها و تبعاتش رو مطالعه کنه. به هر صورت این بناها سازمان یافته هستند، و در زمانی که ما وارد درگیری های سخت آخر الزمانی قبل از ظهور میشیم، این بناها کار خودشون رو میکنن و مزاحمان بزرگی خواهند بود برای مسلمانان و شیعیان،
ضمن آن که مدد دهنده هستند به جنود ابلیسی. تا اینجا تلاش کردم که نشون بدم ابتلا به جاهلیت مدرن پیشبینی شده بود، پیشگویی شده بود و با مقایسه با اون چه که در جاهلیت اولی بوده ما میتونیم بفهمیم که تا چه حد جامعه ما و جهان امروز و انسان امروز مبتلا به این نوع جاهلیته. و در پایان فقط خواستم اشاره بکنم که در اثر ابتلاء به این جاهلیت و رشد و توسعه اون این امکان به وجود میاد که دست جنود ابلیسی بر انسان گشوده بشه و آدمی غرقه وساوس و حملات نیروهایی بشه که ما رو به سوی هیچ حقیقتی رهنمون نیستن، بلکه ضد انسان و ضد ادیان عمل میکنن. اقدامات امام علیه السلام رو در چند روایت خلاصه کردم. امام وقتی که مهیا میشن، ظهور میکنن، حسب اونچه که در روایات آمده است، همون کاری رو انجام میدن که رسول خدا برای برطرف کردن جاهلیت اولی کردند. از جمله این که تمام بدعت‌های منتشر در میان مردم رو نابود میکنن، چه این بدعت‌ها در قول مردم باشه چه در بنای مردم باشه، یعنی چه مردم به هر اسم و رسم و نام بنایی رو برکشیده باشن بدعت باشد و یا در میان مناسباتشون رفتاری را، ادبی را، سیری را و سلوکی رو معمول کرده باشن، حضرت تمام این بدعت‌ها رو خراب می‌کنن، چنان که رسول خدا بدعت‌ها رو از بین بردن، اساس جاهلیت رو منهدم میکنن که اساس جاهلیت در فکر و اندیشه مردمی است که مبتلا به اون شدن و آنگاه اسلام را از نو بنا میکنند. یعنی که از هنرهای بزرگ امام علیه السلام تجدید بنای اسلام است از نو. و در جای دیگر هم این سخن هست از همون امام جعفر صادق علیه السلام که هنگامی که امام ظهور می کنند با امر جدید خواهند آمد، چنان که رسول خدا در آغاز در اسلام آغاز اسلام مردم را به امر جدید دعوت کردند که گاهی برخی سوال کردند که این امر جدید چیست، این امر جدید دین جدیده؟ جواب می دن نه، دین جدید نیست، اما گویا در اثر مرور ایام چنان اجزاء اسلام و سنت‌های اسلامی و ادب اسلامی و رسم مسلمانی در میان مردم از هم پاشیده شده که وقتی امام تشریف فرما میشن هر چه میکنن مردم گمان میکنن اسلام دین جدیده. چرا؟ چون آنچه به نام اسلام میشناختن و در میانشان معمول بود میبینن توسط امام تغییر میکنه و صورت دیگه‌ای پیدا میکنه، تا جایی که بیان میشه یعتی به دین جدید و بعد تفسیر میکنن ائمه که دین جدیدی در کار نیست، تمام سنت هایی رو که رسول خدا تأسیس کردن، ابداع کردن، معمول داشتن توسط امام زمان علیه السلام معمول داشته میشه. و این تفسیر عبارت دعای ندبه از اینهاد ابنیت شرک و نفاق کجاست اون که ابنیه شرک و نفاق را فرو می‌ریزد، از چنان که از ابو بصیر نقل شده در مورد سخن امیر مؤمنان که فرموده بودند اسلام قریبانه آغاز شد و به زودی به قربت باز خواهد گشت، پس خوشا به حال غریبان، فرمودند ای ابا محمد دایی از ما اهل بیت دعوت جدیدی را اعلام خواهد کرد، همانطور که رسول خدا را به اجابت آن دعوت فرا خواند. و پرسیدم درباره سیره رسول خدا و شروش عمل رسول خدا، فرمودند که آنچه از جاهلیت وجود داشت را بی اعتبار و با مردم به عدالت رفتار نمود. به همین گونه هنگامی که امام فرزند ما حضرت صاحب الزمان علیه السلام قیام کنند، آنچه از سکون و سستی و کری در میان مردم اونها رو نسخ می کنند و با عدالت به مردم رفتار می کنند، به عبارتی خط مشی کلی فراروی ما ابتدا شناسایی مصادیق جاهلیت اولی و جاهلیت جدید است، دوم همسو شدن با امام مبین برای زدودن نشانه های جاهلیتی که مرسوم است و رسم شده، عادت به اون کردیم، تنظیم همه اقربا ها با ساعت امام که نشان دهنده عدالت هست و رفتار عادلانه، و حضور در کسوت مؤمنانه، حضور در کسوت اهل عدل و مدینه عادله عالمه، تا این که به عنوان منتظران حقیقی نامیده بشیم و اون وقت هست که نه با رسم جاهلان که با رسم منتظران به استقبال امام زمان علیه السلام میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا در این دقایق آخر از بحثمون به حق محمد و آل محمد فرج آل محمد را برسان. خدایا به حق محمد و آل محمد چشم ما را بر روی حقایق باز بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد سرزمین اسلامی ما رو، مردم ما رو، جوانان ما رو از فتنه‌ها و آشوب‌ها و آسیب‌های سخت آخرالزمانی در امان نگه دار. خدایا خادمان، ذاکران، واعظان، علما، فضلا، مراجع و در رأس اونها ولی امر مسلمین رو در گذر دادن سرزمین اسلامی ما و در گذر دادن جهان از جاهلیت مدرن یاری بفرما. بر عزت، فضیلت، شوکت اونها بیفتا. آنچه می کنیم رو مقبول طبع امام زمان علیه السلام قرار بده. آنچه کردیم و نمی بایست می کردیم بر ما ببخش. خدایا قبل از آنکه بمیریم چشمان ما رو شاهد سیمای دلارای امام قرار بده بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات الله علیه.